بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض ما در شروط عامه تعارض غیر مستقر بود. آقایون برای تعارض غیر مستقر یه شروطی رو مطرح کردن. از جمله شروط اینه که در موارد تعارض غیر مستقر باید اونی که قراره با این دلیل اول جمع عرفی بینشون صورت بگیره از متکلم واحد یا متکلمی که در حکم واحده صادر شده باشه. تعارض غیر مستقر اون تعارضی بود که بین دو دلیلی که بدون آدم احساس میکرد اختلاف وجود داره جمع عرفی وجود داشت. مثلا یکی ازهر بود، دیگری ظاهر بود، یکی قرینه بود، دیگری ذوالقرینه بود. میگن جمع عرفی همیشه بین دو دلیلی است که از شخص واحد یا ما به حکم واحد صادر شده باشه. و الا اگر قرار باشه که دلیل حاکم یا مخصص یا دلیل ازهر از یه قانونگذار دیگه یه متکلم دیگه صادر شده باشه، اینجا دیگه جمع عرفی وجود نداره، چون کلام هیچ کس قرینه بر کلام دیگری نیست. پس به هر حال از شرایط جمع عرفی و تعارض غیر مستقر عبارت است از این که حتما باید دو دلیل یا چند دلیل متعارض از متکلم واحد صادر شده باشه. خب میگن متکلم یا باید واحد باشه یا باید در حکم واحد باشه. در حکم واحد یعنی چی؟ یعنی اگر متکلمین متعدد شأن و حیثیت واحد داشته باشن، اینها در حکم متکلم واحدن. مثلا فرض کنید مجلس قانونگذاری هر دوره افرادش عوض میشن، ولی قانونی که مجلس تصویب میکنه با هر افرادی در هر دوره‌ای در حکم واحد است. این قانون مجلس بوده، بعد اینطوری تفسیر شده، اینطوری نقض شده، اینطوری نسخ شده، در حالی که افراد تصویب کنندهش متعدد بودن، در هر دوره‌ای گروهی بودند و رفتن، ولی چون اون شأن قانونگذاری برای همه اینها وجود داشته، اینها در حکم واحدن. حالا در بحث ما ائمه معصومین علیهم السلام همشون در حکم واحدن، چون در حکم واحدن از هر کدام از امامها قرینه ای بر کلام امام دیگری وجود داشته باشه، اینجا جمع عرفی صورت میگیره و این قرینیت وجود داره. در ارتباط با جمع عرفی ضرورتی هم نداره که متکلمین معصوم باشن، یعنی اگه غیر معصوم هم باشن این جمع عرفی با صورت میگیره، چون گاهی وقتا تصور میشه علت این که ما به جمع عرفی پناه آوردیم چون گویندگان کلام شریعت اینها خطا ندارن، چون معصومن ما گفتیم پس جمع عرفی بینش وجود داره. ولی در حالی که اگه دقت کردید تمام موارد جمع عرفی هیچ ربطی به بحث عصمت نداشت. گفتیم اینا قرائن عرفی است. قرائن عرفی است یعنی اگر یک گوینده غیر معصوم هم حرف بزنه همینطور بین کلامش جمع میشه. یعنی میخوام بگم اون عنصر عصمت در جمع عرفی بین کلمات مختلف و متفاوت تأثیری نداره، بلکه یه متکلمه غیر معصوم اما اگه حرف میزد ما همینطوری میفهمیدیم، میگفتیم که اینطوری بین کلماتش قابل جمعه. پس به هر حال عنصر عصمت در این مسئله دخالتی نداره و در حقیقت ما بین کلمات متکلم واحد جمع عرفی میکنیم. فقط یه نکته‌ای که وجود داره اینه که تمام موارد جمع عرفی باید از متکلم واحد صادر بشه. عده‌ای گفتن که ورود میتونه از دو تا متکلم هم باشه. چجوری میتونه باشه؟ میتونه یک قانونگذاری بگوید که اگر فلان قانونگذار یا فلان شخص فلان موضوع اومد به عنوان مثلا قرینه یا طریق یا راه یا معتبر قرار داد، دیگه من هم به اون اعتبار میبخشم. یعنی ما گفتیم همیشه باید این دو کلام از شخص واحد صادر بشه، ولی حالا در مسئله ورود اگر یه قانون گذاری قانون خودش رو متوقفه بر قانون دیگری کرد، آیا اون قانون دیگر میتواند مقدمه بر این قانون باشه یا نمیتونه مقدمه بر این قانون باشه؟ یه قانون گذاری خودش داره میگه که اگر فلانی این چنین قانونی گذاشت اون قانون مقدمه. مثلا فرض میکنیم که مدرسه شما میگه درس ها تا آخر هفته هست الا این که فلان مجموعه اعلان کنه که درس ها تعطیل است. یعنی خودش اومده قانون خودش رو معلق بر قانونگذار دیگری کرده است. میتونه یا نمیتونه؟ هر قانونگذاری میتونه یه بخشی از قانون خودش رو معلق کنه به عدم ورود از قانونگذار دیگر یا به ورود از قانونگذار دیگر. خواستیم بگیم که اینی که گفتیم ضرورتاً باید از متکلم واحد باشه، در بعضی از موارد مثل ورود در حقیقت میتونه نه خود قانونگذار معلق به یه قانون دیگری بکنند، و این معلق بر قانون دیگر پس اگر اون قانون دوم رو آورد مقدمه بر قانون اول میشه، و چون مقدمه بر قانون اول میشه جمع عرفی بین دو تا قانونی است که از دو تا قانونگذار متعدد صادر شده. مثلا فرض میکنیم که شما در قوانین ملی هم گاهی وقتا ممکنه مشاهده کنید که این چنین قانونی است الا اینکه تعهدات بین المللی غیر از این را اقتضا کند. یعنی گاهی وقتا یه تعهد بین المللی میتونه حاکم یا وارد برای قانون ملی بشه، در حالی که اون تعهد بین المللی رو ممکنه مثلا عرف بین المللی ایجاد کرده باشه و فراتر از قانونگذار ملی و داخلی ما باشه. پس این که گفتیم لامحاله باید از یه قانون گذار باشه، در مثل ورود این مسئله در حقیقت مورد تردید قرار میگیره که ورود در بعضی از موارد میتونه معلق بر قانون گذار دیگری باشه و تقدیم او هم معنا داره. پس میتونه گاهی وقتا دو تا قانون گذار هم باشه. چی بود سالت؟ نه، من معلق بر اعتبار او کردم، یعنی اگر او اومد اعتبار کرد این چنینه. مثلا فرض کنید که ما میگیم که فلان چیز اعتبار قانونی نداره مگر فلان مجموعه بهش اعتبار ببخشه. الان تو قانونهای داخلی هم گاهی وقتا هست که یک دستگاهی، یه وزارتخونهی کار خودش رو معلق بر وزارتخونه دیگه میکنه، میگه اگه فلان وزارتخونه اعتبار بخشید مجوز صادر کرد، از نظر ما هم مجوز او اعتبار دارد. یعنی در حقیقت یه دستگاهی امر خودش رو معلق به اعتبار دستگاه دیگه میکنه. حالا این مسئله درست باشه یا غلط، بعضی گفتن این اصلا از حوزه تعارض خارجه، من به این کاری ندارم، ولی حداقلش اینه که در ارتباط با شریعت ما مصداق و صغرا نداره، یعنی که شریعت ما معلق بر امر دیگه کرده باشه. الا بعضی ها معتقدن که خب شریعت ما هم خیلی جاهاشو معلق به عرف کرده، یعنی در حقیقت شریعت یه جاهایی رو در حقیقت احاله به عرف داده. وقتی به احاله عرف داده، عرف هر چیزی رو که تأیید و اعتبار بکنه این موضوع در شریعت هم عوض میشه. مثال میزنم، مثلا شریعت نگفته که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خب عرف میگه این مال نیست دیگه. وقتی میگه مال نیست، یه موضوع لا تأکلوا اموالکم از بین میره. یا عرف میگه این مال هست، بعد موضوعی برای لا تأکلوا اموالکم ساخته میشه. پس در شریعت هم ما یه مجموعه قانونگذاری دیگه‌ای، قانونگذاری یعنی اعتبار بخشی به نام عرف داریم، و خیلی از موضوعات شریعت موکول به عرفه. عرف این تغییرات رو ایجاد میکنه، میگن شما اگر به حد شؤونتون استفاده بکنید خمس بهتون تعلق نمیگیره. خب این شأن مثلا 50 سال قبل یه چیزی بوده، الان یه چیز دیگه است. این عرف تونست مصادیق رو بهش اضافه کنه یا مصادیق رو ازش کم کنه. میگن اگر عرف اینه که شما مثلا برای تأمین مایحتاج خودتون باید خلاصه سودهای خودتون رو چند سال نگه دارید، دیگه اینجا متعلق خمس نیست. قدیمی ها مثلا جهیزیه رو از ابتدایی که دختر بچه ها رو داشتن شروع میکردن به جمع کردن، گفتن دیگه متعلق خمس نیست، چون عرف اینه که این احتیاج ولو 15 سال دیگه است، این احتیاج رو باید اینطوری تأمین بکنیم. حالا اگر عرف این شد که نه آقا ما اگه امروز بخریم دیگه تا 10 سال دیگه دموده، دیگه کسی اصلا خونه بخت نمیبره این وسائلو، مگه میشه همچی کاری کرد؟ دیگه عرف عوض شد. حالا که عرف عوض شد دیگه نمیشه این چنین کاری کرد. من دنبال یه مصادیق عینی هم که آیا در شریعت هم ما احساس میکنیم که احاله به یه مجموعه خارج از خودش داده باشه، که بعد بگیم یه مجموعه خارج از شریعت یه تغییراتی ایجاد میکنه، بعد در احکام شریعت هم یه دگرگونی های رخ میده. مثلا یه چیزی میشه واجب، یه چیزی میشه حرام، یه چیزی میشه مباح، یه چیزی میشه جایز. حالا من عرف رو اینطوری مثال زدم. به همین وزن شما بحث سیره و عقلا رو مطرح کنید، یعنی گاهی وقتا میگید سیره این بوده یا نبوده، ارتکاز این بوده یا نبوده، اینها میتونه یه موضوعاتی از شریعت رو تغییر و تبدیل درش ایجاد کنه. بسیار خوب. یعنی چی باب ولایت؟ مثلا ولی فقیه. چرا ولی فقیه هم ممکن؟ به هر حال اینا مصادیقی است که در خود شریعت هم پیدا میشه. یعنی مثلا بگه اگه ولی فقیه این عز و اعتبار رو بخشید درسته، اگر هم نبخشید درست نیست. یعنی میتونه خود شارع به یه مجموعه خارج از خودش واگذار کنه. نکنید این در تخصیص نیست، در تقیید نیست، در حکومت تفسیری نیست، در هیچ کدوم از اینها نیست، ولی در ورود وجود داره و در حکومت تنزیلی، در حکومت تنزیلی و ورود ممکنه وجود داشته باشه. بگه اگر او مثلا یه چیزی رو نازل منزل این کرد همینه، ولی در ورود این از همه بیشتر معنا داره. اما اشکالی که کردن اینا در موضوع، در حکم نیست. ورود هم خیلیش در موضوعه. مگه حکومت تنزیلی همش در حکمه؟ وقتی میگن لارب بین الوالد والولد، تصرف در موضوع کردن یا تصرف در حکم کردن؟ تصرف در موضوع کردن. اگه عرف و عقلا هم بتونن در موضوعات احکام شارع تصرف بکنن، پس چه بسا اینه که یه قانونگذار دیگه، حالا قانونگذار نه، اصلا عرف شاید قانونگذار نباشه، یه مجموعه دیگه ای، اعتباراتش، رفتارش، عملکردش، نگاهش بتواند موضوعات احکام شرعی ما رو توسعه بده، تزیق کنه، به تبع احکام شرعی هم تغییراتی درش ایجاد بشه. این نکته قابل گفتنه. یعنی من در شروط عامه باید به این نکته توجه داشته باشیم که نه، ضرورتاً این نیست که ما در همه موارد حل اینها باید این چنین باشه. فقط نکته‌ای که میخوام بگم چرا بعضی از اصولین تصریح کردن. اصولین که تصریح میکنن میگن ما تعارض بین دو دلیل رو داریم میگیم. ما میگیم اگه دو دلیل وجود داشت، دلیل دوم اگه بخواد دلیل اول در تعارض باشه، اینطوری جمع میشه. این مصادیقی که شما میگید از صغرای تعارض دو دلیل خارجه، چون بحث ما تعارض دو دلیل یا ادله بود، اینو نمیتونید بگید چون تعارض دو دلیل بود دلیل بعدی اومد اینطوری بینشون جمع شد. ولی اینکه یه مجموعه ای بتونه موضوعات احکام شرعی رو موسع کنه، مزیق کنه و امثال اینها، این رو ما منکر نیستیم، چون خیلی از جاها خود شارع به عرف و به معروف و به شأن و به سیره و به ارتکاز و اینها در حقیقت احکام خودش رو بار کرده، ولی دیگه از بحث تعارض دلیل و ادله رفت بیرون. ما حرفمون تو تعارض دلیل و ادله بود دیگه، برزم رسیدید؟ چون بحثمون تعارض دلیل و ادله بود، بله این چنین مواردی امکان داره، ولی دیگه بحث تعارض دلیل و ادله نیست. ولی خواستم بگم که به این نکته توجه کنید که مجموعه های بیرون از شریعت میتونن تأثیری در توسعه و تزیق موضوعات شریعت داشته باشن و این نتیجتا در احکام شریعت هم تأثیر گذاره. خب این در حقیقت شرط اول. نه، ورود ممکنه گفته بشه. کما اینکه حکومت به معنای توسع و اینها ممکنه، یعنی میبخشید مثلا به ما گفتن یه معونه، گفتن فائده. خب عرف در معونه و فائده تصرف میکنه، میگه اینم معونه، این دیگه معونه نیست. فرض کنید الان ممکنه که عرف در زمان ناهازا به یه ماشین معونه دیگه، ماشین سواری معونه است، ولی یه روزی همچی چیزی رو به عنوان معونه شناسایی نمیکرد. شارع بوده معونه هرچی که معونه. الان عرف داره توسع میده دیگه، یعنی مفاهیم شرعی رو گاهی وقتا داره توسع میده، گاهی وقتا هم داره زیغ میکنه. یعنی این توسعه و تزیغ از نظر عرف در حتی مفاهیم شرعی میبینیم وجود داره، معونه توسعه پیدا میکنه. حالا ممکنه بگیم این نظر عرف در حقیقت حاکمه بر اون معونه شرعی. تخصیص چون بیان مراد جدیه، مراد جدی رو خود اشاره باید بگه. اون دیگه میشه ورود و حکومت، ولی مراد جدی رو خود گوینده باید بگه، کسی دیگه نمیگه مراد جدی اینه. خط شکر چی بگیم؟ بین پیامبر و امام عرض کردیم این تفکیک رو بعضی ها قائلن، یعنی معتقدن که پیغمبر مشرع است، قانونگذاره، ولی امام مبلغه، یعنی شأن پیغمبر و امام شأن واحد نیست. به خاطر این پیغمبر میتونه جعل قانون بکنه، ولی امام صرفا ابلاغ قانون میکنه، شأن اون شأن جعل قانون نیست، ولی شأن ابلاغ قانون. ولی بین ائمه این تفصیل رو نشنیدم، یعنی مثلا کسی بگه حضرت امیر شأن قانونگذاری داره ولی بقیه ائمه شأن قانونگذاری ندارن، اینو نشنیدم. ولی بین پیغمبر و امام این تفکیک و تفصیل وجود داره، قبلا هم بهش اشاره کرد. یعنی حوزه شریعت نیست اصلا؟ و حوزه شریعت نباشه که تعارض نمیشه. اصلا حوزه شریعت نیست. این اون چیزی که حوزه شریعت نیست و ما باش کاری نداریم، تعارض ادله نیست. مثلا میگن اینو بخوری سردردت خوب میشه، این هیچ ربطی به ثواب و عقاب و واجب و حرام و مستحب نداره. که آقا این چنین، این بیماری چجوری درمان میشه؟ اگه امام برای درمان بیماری یه راهکاری رو مطرح میکنن، این اصلا حوزه شریعت نیست. های مستحب باشه باز میشه حوزه شریعت؟ نه، یه وقت امام داره میگه این درمانی، این بیماری اینطوری معالجه میشه. یه روایتی رو خوندیم، موسی بن بکر بود اومد خدمت حضرت، حضرت باش کاری داشتن. من موسی بن بکر رنگت زرد و زاره، گفت آره مریض احوالم. حضرت فرمودن گوش میخوری یا نمیخوری؟ گفت آره میخورم. حضرت گفتن چجوری میخوری؟ گفت آب پز میخورم. حضرت فرمودن نه، کباب کن بخور. خب حضرت دارن یه توصیه پزشکی میکنن، مثلا تو میخوای قوت بگیری گوشت کبابی بخور. یادتونه اینو در فضیلت موسی بن بکر بعضی ها نقل کرده بودن. یعنی این دیگه حوزه شریعت نیست. امام دارن توصیه میکنن که برای اینو دیگه مباحث تعارض نمیاد. یه رفیقی داشتیم چند سال میومد بس طب اسلامی کار میکرد، گاهی تعریض بهش میزدیم دیگه نیومد. خیلی انسان بسیار خوب.
حکومت تنزیلی هم فرمود اضافه کردیم با اون قدیم شخصی بودن حکومت،
عرض کردم این مقداری خودش با مسامحه بود ولی قابل گفتنه. بسیار خوب. اما شرط دوم در ارتباط با تعارض غیر مستقر، یعنی همین جمع عرفی، میگن علم اجمالی به کذب احد و دلیلن نداشته باشید. اگه شما علم اجمالی به کذب احد و دلیلن داشته باشید، دیگه نوبت به جمع عرفی نمیرسه دیگه. یکی از دو دلیل کاذب باشه، میگن اینجا تنافی دیگه در حوزه مدلول نیست، تنافی در حوزه دلیله. یعنی به هر حال یا این صحیح هست و صادر شده یا اون صحیح هست و صادر شده، وقتی علم اجمالی به کذب دارید. پس همیشه جمع عرفی در دو دلیلی است که شما علم اجمالی به کذب عهد و دلیلین نداشته باشید، اگه علم اجمالی به کذب عهد و دلیلین داشته باشید دیگه این جمع عرفی نیست، اینجا اصلا جای جمع عرفی نیست. پس یکی از شروط جمع عرفی اینه که علم اجمالی به کذب نداشته باشید، یعنی هر دو دلیل و حجیت بر اونها قابل تطبیق. الان نوبت به تنافی در مدلول رسیده، ولی اگر تنافی در اصل حجیته، یعنی نمیدونید اصلا الف حجته یا به حجته، اینجا در حقیقت اشتباه حجت بلا حجته دیگه، ما در اشتباه حجت بلا حجت که جمع عرفی نمی کنیم. اشتباه حجت بلا حجت باشه که جمع عرفی نمی کنیم. اینم شرط دومی که مطرح کردن. اما شرط سوم، شرط سوم گفتن جمع عرفی در بین دو دلیلین در فرضی معنا داره که یک دلیل کلن ملغای از اعتبار و مدلول نشه. یعنی شما هر وقت اومدید بین دو دلیل جمع عرفی کردید و نتیجهش این شد که یک دلیل هیچی از مضمونش دیگه باقی نموند، این دیگه جمع نیست دیگه، این ترده، تره یک دلیله. پس همیشه جمع عرفی باید بروندادش چی باشه؟ بروندادش اینه که هر دو دلیل به هر حال یه مدلول قابل اخذ و اعتنا داشته باشن. اما اگه نتیجه جمع شما در حقیقت این شد که یک دلیل دیگه اصلا به مدلولش نمیتوان اخذ کرد، این دیگه جمع عرفی نیست. پس شرط سوم این بود که در جمع عرفی باید یک دلیلی بالمره ملغای از اعتبار نشود. خب چجوری جمع عرفی میشه یه دلیل ملغای از اعتبار میشه؟ این بحث اختلاف جدی بین فقها وجود داره. حمل یک دلیل بر تقیه، آیا این خودش از مصادیق جمع عرفی یا از مصادیق جمع عرفی نیست؟ یعنی ما دو تا دلیل متعارض داریم، میگیم خب جمعش اینه که این حمله بر تقیه میشه، میگه خب اگه حمله بر تقیه کردی یعنی مدلولش به هیچ وجه دیگه قابل اخذ نیست دیگه، یعنی امام در مقام بیان مراد جدی از این گفته نیستن. حالا که حمله بر تقیه شد یعنی این رو به رأس ملغا کردی، یعنی این کلن شد بی اعتبار، چون شما به لحاظ جهت صدور درش خدشه کردی دیگه، این رو اسمش رو جمع عرفی نذار. پس موارد حمله بر تقیه اسمش جمع عرفی نیست. چرا جمع عرفی نیست؟ چون عملا یه دلیل رو شما بی اعتبارش کردی، وقتی گفتی جهت صدورش بیان و حکم واقعی و مراد جدی نیست، یعنی دیگه نمیتونی به یه اخذ کنی، این مدلولش اعتبار نداره. حالا که مدلولش اعتبار نداره، اینجا بعضی از آقایان میگن مشکل میدونید چیه؟ به عرضم برسید، مشکل اینه که در مواردی که یکی از این دو دلیل رأساً ملغا بشه، نتیجه اینه که تعارض از مدلول به دلیل حجیت برمیگرده. تا حالا ما در تنافی میگفتیم که اینا تو مدلوله با هم تنافی دارن، دلیل و حجیت یه هر دو حجتن، این مدلوله نمیسازه. ما وقتی اومدیم مدلول رو حل کردیم دیگه دلیل و حجیت تنافی ندارن. یعنی چی تنافی ندارن؟ یعنی دلیل و حجیت میگه هم میگه خبر الف معتبره هم میگه خبر ب معتبره. خب حالا اگر اومدید یه دلیل رو رأساً از اعتبار ملغا کردید، دیگه اینجا تنافی میشه در دلیل حجیت. یعنی چی تنافی در دلیل حجیت؟ یعنی اون دلیلی که رأساً ملغا شد دیگه خبر واحد حجت است، نسبت به اون دلیل معنا و مفهوم نداره. چرا معنا و مفهوم نداره؟ چون حجیت یک دلیل به لحاظ صدور به خاطر مدلولشه. وقتی مدلولش بی اعتبار شد یعنی چی تو متعبد باش که این از معصوم صادر شده است؟ وقتی قرار مدلولی نداشته باشه، مثل یه دلیل مجمل، آقا یه دلیلی که نمیفهمیم یعنی چی، معنا داره که شاره بگه این معتبر است و حجت است به لحاظ صدور، یعنی تو متعبد باش که از امام صادر شده. خب یه دلیلی که مدلول قابل فهم نداره، تعبد به صدورش یعنی چی؟ همیشه تعبد به صدور به لحاظ مدلول دیگه، ولی اگر مدلول قابل فهم نداره یعنی چی تعبد به صدور داشته باشه؟ میگن هر وقت شما اومدید نتیجه جمعتون این شد که یک دلیل کلن و رأساً ملغای از اعتبار و حجیت شد، این در حقیقت تنافیه بر میگرده به دلیل و حجیت، یعنی دیگه معنا نداره شاره بگه اونی که ملغا شده رأساً معتبر است، حجت است، تو متعبد باش از من صادر شده، چون مفهومی نداره، معنایی نداره. از اینجا دیگه اینجا جمع عرفی دیگه وجود نداره، چون جمع عرفی بعد از اینه که ما گفتیم اون دلیل حجیت و اعتبار برش تحفظ شد، حالا در ناحیه مدلول بینش جمع کردیم. حالا یک مصداق عینیش همین حمله بر تقیه بود، یه مصداقش همینی که قضیتون فی واقع یعنی امام از یه چیزی خبر دادن، ولی دیگه این نمیشه محل استناد و محل، یعنی ما گاهی از اوقات یه چیزایی رو در حل تعارضات مطرح میکنیم که اگه به الواقع نگاه کنیم دیگه اسمشو نباید جمع عرفی بذاریم، فقط به این نکته اشاره کردیم. خب اینم در حقیقت نکته سومی که در ارتباط با شرایط جمع عرفی مطرح کردن. البته های صد این نکته سوم قبول ندارن، ولی به هر حال بعضی از آقایان مطرح کردن که جمع عرفی نباید موجب بشه که یک دلیل رأساً از اعتبار ملغا بشه و هیچ مدلول قابل التزامی نداشته باشه. شرط چهارم که مرحوم نائینی مطرح میکنن، این شرط چهارمو ایشون فهمن تعارض غیر مستقر بین دو دلیل باید ذاتی باشه و در حقیقت بر اساس تناقض و تضاد در مدلول باشه، و الا هر وقت تعارض غیر مستقر بین دو دلیل ذاتی نبود بلکه تعارض بالعرض بود، ایشون فهمن جمع عرفی دیگه بینشون وجود نداره. گاهی وقتا تعارض بین دو دلیل به خاطر این که اصلا دوتا مدلول با هم دیگه تناقض دارن، یکی میگه واجبه یکی میگه واجب نیست، اینا ضد و نقیضن، یکی میگه واجبه یکی میگه حرامه، یکی میگه واجبه یکی میگه مستحبه، این تناقضها و تعارضها به خاطر تناقض و تعارض ذاتی بین دو دلیله. ولی گاهی وقتا دو دلیل هیچ تعارض ذاتی ندارن، یکی میگه نماز جمعه واجبه یکی میگه نماز ظهر واجبه، اینا چه تعارضی با هم دیگه دارن؟ خب هم ظهر بخونید هم جمعه بخونید. مرحوم نائینی میفهمن هر وقت تعارض بین دو دلیل تعارض ذاتی نباشه بلکه تعارض بالعرض باشه، دیگه بین این دو دلیل جمع عرفی برقرار نمیشه. یه نکته جالبیه که مرحوم نائینی میگن، البته عده‌ای قبول ندارن این نظر رو. پس همیشه ما بین دو دلیلی جمع عرفی میکنیم که یا مدلولشون تناقض ذاتی داشته باشه یا تضاد ذاتی داشته باشه، و الا اگر تعارض بالعرض باشه بین اینا جمع عرفی نمیشه. جمع عرفی نمیشه، عرض کردیم یه دلیل گفته در ظهر جمعه نماز ظهر واجبه، یه دلیل گفته در ظهر جمعه نماز جمعه واجبه، هیچ تنافی ندارن. ظهر و جمعه با هم در ظهر جمعه قابل اجتماع هن؟ بله قابل اجتماع هن. ایشون میگه بین اینا هیچ وقت ما جمع عرفی نمیتونیم بکنیم. خب سوال اینه که چرا نمیتونیم جمع عرفی کنیم؟ یعنی وجهش چیه که ایشون میفهمد نمیشه جمع عرفی کرد؟ عده‌ای گفتن که شاید ایشون همون وجه دوم نظرشه، چون اینجا علم اجمالی به کذب احد و دلیل این داریم دیگه نمیشه جمع عرفی کرد. وقتی که ما علم اجمالی داشتیم یا در ظهر جمعه یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه، پس در حقیقت علم اجمالی داریم، یا اون دلیلی گفته نماز ظهر صادر نشده یا اونی که گفته نماز جمعه صادر نشده. خب چرا نمیشه جمع عرفی کرد؟ چون ما در دومی چی گفتیم؟ گفتیم که باید علم اجمالی به عدم صدور احد و دلیلین نداشته باشیم، چون باید علم اجمالی نداشته باشیم، اینجا هم علم اجمالی داریم دیگه. هر وقت تعارض بالعرض داشته باشن یعنی علم اجمالی به صدور احد و دلیلین داریم، و گفتیم هر وقت علم اجمالی به صدور احد و دلیلین داشته باشیم نمیشه این کار رو کرد. این خلاصه یه وجهه. خب اگه این وجه باشه بر اساس وجوهی که قبلا گفتیم دیگه اینجا این چنین جمعی امکان نداره. وجه دومی که گفتن اینجا چون از موارد اشتباه حجت، بلا حجته نمیشه این کارو کرد. اشتباه حجت بلا حجت به هر حال یا نماز ظهر حجته یا نماز جمعه حجته، چون ما علم اجمالی داریم یکی از این دو نماز واجبه. پس در حقیقت حجت در مسئله یا نماز ظهر یا نماز جمعه. ما عرض کردیم همیشه در موارد اشتباه حجت بلا حجت ما نمیتونیم جمع عرفی کنیم. هیچ وقت جمع عرفی نمیتونه برای ما بگی حجت کدومه لا حجت کدومه، درسته؟ چون اشتباه حجت بلا حجت یا الف به تمام مضمون حجت یا به تمام مضمون حجت، چون یکی از اینا حجتن یکی از اینا لا حجتن. دیگه جمع عرفی در اشتباه حجت بلا حجت راه حل مسئله نیست. وقتی که شما علم اجمالی داشتید یا ظهر واجبه یا جمعه واجبه، پس یا دلیل ظهر حجته یا دلیل جمعه حجته، این میشه اشتباه حجت بلا حجت. ما عرض کردیم همون شرط دوم هم همین اشتباه حجت بلا حجته، اینا خیلی با هم دیگه فرق نمی کنن، در حقیقت عباراتش فرق میکنه و تفاوتی نمیکنه. خب این وجه هم که وجه تمام نیست. وجه سومی که مطرح کردن، گفتن که به هر حال تقدیم در جمع عرفی واقعیتش اظهر و ظاهره. اظهر و ظاهر هم در فرضیست که هر کدوم ناظر به مفاد دیگری باشن، اونجایی میتونه ناظر به مفاد دیگری باشه که این دو دلیل مفادشون ذاتن با هم تنافی داشته باشه. اما اگه به خاطر یه علم اجمالی دیگهی تنافی بینشون به وجود اومد، دیگه هیچ مفادی ناظر به مفاد دیگر نیست. پس چون هیچ کدام از این دو مفاد ناظر به دیگری نیست، ما نمیتونیم در حقیقت جمع عرفی بکنیم. یه بار دیگه عرض کنم، همه موارد جمع عرفی به هر حال یکی از این دو دلیل یه جوری باید ناظر به مفاد دیگری بود. تقیید داشتیم، تخصیص داشتیم، حاکم داشتیم، وارد داشتیم، ولی اینها در تنافی ذاتی معنا داره. تنافی بالعرض اصلا اینو به هم هیچ نسبت و ربطی ندارن. چون ندارن، خلاصه ما در مثل این موارد نمیتونیم یه وجه رو بر دیگری تقدیم بکنیم. این هم در حقیقت یه وجهیست که عده‌ای مطرح کردن. قبلا عرض کردیم اصلا وجه تقدیم همیشه از هر بر ظاهر نیست، عمدتا قرینه و ذوالقرینه است. البته از هر و ظاهر هم یکی از وجوه تقدیمه، ولی این که همیشه بگیم از هر و ظاهر نیست، به خاطر این حالا ضرورتا ازهریت نیست. اما اگه قرینیت هم باشه باز همین مشکل وجود داره، چون باید قرینه ناظر به ذوالقرینه باشه و در موارد تنافی و تعارض این نظارت وجود نداره. عرض کردیم در مثل حکومت که یک شخصی میخواد یک دلیلی رو قرینه بگیره، بله، ولی در قرائن نوعیه ضرورتاً این که به هر حال ناظر به او باشه، گفتیم این خیلی عنصر ضروری نیست، مثل خود تخصیص. چون کلن کلام خاص رو در حقیقت آقایون قرینه بر کلام عام میدونن، ولو اون نظارت وجود نداشته باشه درش. به خاطر این، اینم یک نکته ضروری نیست. پس باز هم نتونستیم استدلال کنیم. فرمان شما درسته، قبلا هم به این نکته اشاره شد که ممکنه این چنین نظارتی در دلیل خاص وجود داشته باشه. نظارت یعنی نظارت به حکم خاص دیگه، یعنی مثلا لا تکرم الفساق من العلماء ناظر به حکم فاسق عالم دیگه، و چون نگاه به حکم فاسق عالم داره با اکرم العلماء، این اگر نظارت رو اینطوری توسع بدیم در اون دلیل وجود داره. ولی اگر اینطوری توسع بدیم، شاید در تعارض بالعرض هم بتونیم این توسع رو، یعنی این نظارت رو یه جوری تطبیقش کنیم. یعنی ما بگیم که مثلا اون دلیلی که میاد میگه نماز جمعه ناظر به نماز ظهر روز جمعه است، یعنی با توسع در معنا در اونجا هم ممکنه بگیم. ولی من این نکته رو عرض کنم که به هر حال این فرمایش مرحوم ناینی یه مقداری با ارتکاز عرفی میسازه. یعنی مرحوم ناینی میفهمن وقتی که ما یه دو دلیلی داریم که تعارض بالعرض دارن، احساس میکنیم که عرفی ما بین اینا نمیتونه جمع کنه، چون تعارضشون رو بالعرض میبینه. زمانی میتونه جمع کنه که اینا ذاتن تنافی داشته باشن، بعد بگه گوینده حکیم منظورش این بوده. ولی اونجایی که تنافیشون به خاطر علم اجمالی ماست، اینجا دیگه جمع عرفی به لحاظ مراحل مدلول تصدیق و اینها نمیبینه. این فرمایش مرحوم ناینی مقداری با ارتکاز عرفی سازگاره. اما مشکل ما در برهانی کردنه. یعنی الان این چند وجهی که ما مطرح کردیم، داشتیم یه برهان براش اقامه میکردیم. تو برهان اقامه کردن یه مقداری میبینیم سخته، ولی توی ارتکاز عرفی و وجدان عرفی میبینیم حرف قشنگی زد مرحوم ناینی. یعنی به شرطی اشاره کرد که از دید خیلی ها پنهان مونده بود که واقعا چنین نکته‌ای وجود داره. خب چی مهم نیست؟ عارضه که گفتیم علم اجمالیه. علم اجمالی به این که یک بیشتر واجب نیست. خیلی متوجه فرمایشتون نشدم. حالا این علم دیگه، علم اجمالیه. حالا باز باید بیشتر فکر کنم، متوجه نشدم دقیقا. اما وجه چهارمی که مطرح شد، این وجه چهارم یک در حقیقت قاعده ایست که مرحوم ناینی در اصولشون مطرح کردن، قاعده کاربردیه. این قاعده کاربردیه قشنگیه. آقای ناینی میفهمن که همیشه شما بین دو دلیلی که میخواد جمع عرفی کنید، اگر به این روش جواب بده جمع عرفی امکان داره. و اون چیه؟ اینه که دو دلیل منفصل رو شما به هم متصلش کنید. اگه در فرض اتصال ظهور اولی رو دومی از بین برد، در فرض انفصال حجیتش رو میتونه از بین ببره. یه قاعده کاربردی، همیشه دو دلیلی که وجود داره اینا رو بیاید که دلیل واحد و متصل در نظر بگیرید. اگه اینا پیوسته به هم گفته شده بود، چه اتفاقی می افتاد به لحاظ فهم عرفی؟ اگه واقعا اون دلیل دوم میتونه ظهور دلیل اول رو از بین ببره در فرض اتصال، در فرض انفصال میتونه حجیت رو از بین ببره و جمع شما جمع عرفیه. ولی اگر در فرض اتصال نمیتونه ظهور رو از بین ببره، در فرض انفصال هم نمیتونه حجیت رو از بین ببره و جمع جمع عرفی نیست. پس هر وقت دو دلیلی که جدای از هم صادر شده، اینا رو بیاید به هم بچسبونید، متصل به هم بکنید. فرض کنید اینا پشت سر هم و صادر شده از گوینده. حالا که متصل صادر شده، بعد ببینید دلیل دوم حادم ظهور دلیل اول هست یا حادم ظهور دلیل اول نیست. اگه حادم ظهور دلیل اول هست، در فرض انفصال هم حجیتشو از بین میبره و بعد میتونه این جمع شما جمع عرفی باشه. یه قاعده کاربردی است که مرحوم ناینی در اصولشون مطرح کردن. من عرض کردم مرحوم ناینی یکی از خصوصیاتشون کاربردی سازی قواعد اصوله. یعنی ایشون گاهی وقتا یه قاعده های کاربردی میگن که قبل از ایشون مطرح نشده، میگن اینطوری کاربردی میشه مسئله. در یه دلیل اشاره گفته اکرم العلماء، در یک دلیل منفصلی گفته لا تکرم الفساق من العلماء. ایشون میگه این دوتا دلیل رو بیاد به هم بچسبونید، اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء. حالا چی میفهمید ازش؟ اکرم عالم غیر فاسق را. ایشون میگه اگر در فرض اتصال ظهور از بین ببره، در فرض انفصال جمع شما یه جمع عرفیه. و ایشون معتقده که در دو دلیلی که تعارض بالعرض دارن، اگه به هم متصلن بکنید هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی چی؟ یعنی شارع بگوید نماز ظهر بر تو واجب است، نماز جمعه هم پشت سرش بگه بر تو واجب است، ظهور رو از بین میبرن؟ نه. خب در فرض انفصال هم جمعش جمع عرفی نیست. یعنی بر اساس اون قاعده کاربردی که گفتیم همیشه جمع عرفی در فرض است که در فرض اتصال یه ظهور جدید میسازه. حالا که در فرض اتصال ظهور جدید میسازه، در فرض انفصال جمع ما میشه جمع عرفی. ولی این دو دلیل اگر بیاد به هم متصل بکنید هیچ ظهوری برای شما نمیسازه. حالا که هیچ ظهوری برای شما نمیسازه، خب در فرض انفصال هم جمع شما جمع عرفی نیست. به خاطر ایشون میفهمن که ما از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که خلاصه یکی از شرایط اینه که تعارضشون ذاتی نباشه. اللهم صل علی محمد.